اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 13 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگویم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان بیش از این به اردوی بزرگ نیاز ندارد و حکومت طالبان تمام افراد را که در حکومت پیشین در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار کرده بودند نگه نخواهد داشت. آقای متقی روز جمعه در اسلام آباد در نشست در انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان که سوی حکومت این کشور تمویل می شود در پاسخ به پرسش گفت که افغانستان به اردوی کوچک نیاز دارد که به گفته وی افراد آن وفادار، متعهد و وطن پرست باشند. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش گفته بود که گروه طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان را تعقیب کرده و دست به کشتن نیروهای تسلیم شده زدند. وزیر خارجه طالبان همچنان ادعا کرد که جامعه جهانی به خاطر اهداف سیاسی، موضوعات مانند رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول توسط طالبان را مطرح می کند. او هشدار داده گفت که جامعه جهانی در 20 سال گذشته نیاموخت که روش استفاده از فشار بر طالبان کارا نیست. امیرخان متقی ادعا کرد که حکومت فعلی طالبان همشمول بوده زیرا به گفته وی اعضای اقوام مختلف در آن حضور دارند. وزیر خارجه طالبان افزود که در خصوص کار و تحصیل زنان و دختران افغان وضعیت به تدریج در حال بهبود است. اظهارات این مقام طالبان در حال بیان می شود که نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان روز پنجشنبه پس از نشست تراویکای گسترده از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول ایجاد کنند، رابط خود را با گروه های دهشت افغان قطع کنند و زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران افغان مساعد سازند. بر اساس توافقی که بین واشنگتن و دوحه امضا شد، قرار است قطر از منافع دیپلماتیک آمریکا در افغانستان نمایندگی کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطریش روز جمعه سند صلاحیت حفاظت را امضا کردند. بر اساس این سند دوحه نقش محافظ منافع آمریکا را به دوش می‌گیرد تا در تسهیل تمام روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کند. آقای بلینکن گفت که قطر یک بخش حفظ منافع آمریکا را در سفارت خود در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا خدمات مشخص قنسولی را ارائه کرده و وضعیت و امنیت تأسیسات دیپلماتیک آمریکا در افغانستان را نظارت کند. بر اساس این توافق که سر از تاریخ اول دسامبر اجرا خواهد شد، قطر شمار از کارمندان سفارت خیش در افغانستان را به بخش حفظ منافع آمریکا خواهد گماشت و از نزدیک با وزارت خارجه آمریکا و سفارت این کشور در قطر هماهنگی میکند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که واشنگتن ضمناً به تعامل با گروه طالبان از طریق دوحه نیز ادامه خواهد داد. تا اکنون هیچ کشور جهان به شمول کشورهایی که روابط نزدیک با گروه طالبان دارند چون پاکستان، قطر، روسیه و چین حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. سازمان جهانی صحت می گوید که تا اخیر سال جاری 3.2 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج خواهد برد و از این میان زندگی 1 میلیون کودک دیگر را سردی هوای زمستان به مرگ تهدید می کند. مارگریت هریس، سخنگوی این سازمان روز جمعه از کابل از طریق تلفن به خبرنگاران در ژنو گفت که قحطی و خشکسالی در حال در افغانستان رخ می دهد که پس از تسلط گروه طالبان و توقف حمایت مالی غرب، اقتصاد افغانستان نیز با سقوط مواجه است. خانم هریس افزود که سکتور صحی افغانستان بیشتر از همه آسیب دیده و شمار زیاد از کارمندان بخش صحی به دلیل اینکه معاشاتشان پرداخت نشده افغانستان را ترک می کنند. او افزود که گرسنگی افغانستان را فرا گرفته و جهان نمی تواند این کشور را به حال خودش رها کند. سخنگوی سازمان جهانی صحت گفت در برخی از جاها مردم به دلیل کمبود مواد سوخت برای گرم نگه داشتن شفاخانه ها درختان را قطع می کنند. خانم هریس از تلفات کودکان افغان ارقام ارائه نکرد، اما گفت که شفاخانه های افغانستان پر از کودکان بیمار است. وزرای خارجه و دفاع فرانسه روز جمعه به همتایان روسی خود در مورد عواقب جدی بدتر شدن وضعیت امنیتی در اوکراین هشدار دادند. وزرای خارجه و دفاع فرانسه همچنان از وزرای خارجه و دفاع روسیه خواستند تا مسکو هرچی زودتر با برگزاری یک نشست وزرای روسیه و اوکراین تعامل با کیف را از سر گیرد. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات با همتای فرانسوی خود گفت که دو طرف روی افزایش نیروهای بحری ناتو در بحیره سیاه بحث کردند. آقای لاوروف همچنان گفت که ناتو اخیراً در برابر روسیه پرخاشگرایانه عمل می کند. وزیر خارجه روسیه افزود که روابط بین مسکو و اتحادیه اروپا دچار بن‌بست شده و روسیه تلاش دارد تا راه‌های بیرون رفت از این بن‌بست را پیدا کند. نیروهای یمنی تحت قمانده ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از اطراف بندر حدیده عقب نشینی کردند. این ائتلاف روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که پس از این نیاز برای حضور و حفظ مواضع در اطراف بندر حدیده نیست، چون به گفته این ائتلاف اکنون در این منطقه آتش بس با میانجیگری ملل متحد برقرار شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی همچنان گفته است که نیروهای یمنی تحت امر این ائتلاف که علیه حوثی‌های یمنی می جنگند اکنون از اطراف بندر حدیده به سایر نقاط یمن ارسال شدند تا از پیشروی‌های حوثی‌ها جلوگیری کنند. پیش از این گزارش‌های از عقب نشینی نظامیان عربستان سعودی از یک پایگاه بزرگ نظامی در شهر جنوبی عدن نیز نشر شده بود، اما سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که سربازان عربستان سعودی در سایر بخش‌های یمن استقرار مجدد یافتند. پایان خبر.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. تیم فوتبال زنان افغانستان حراس داشتند که هرگز فرصت برای بازی دوباره در فضای امن و آزادی برایشان دست نخواهد داد، ولی آنها که در میان هزاران پناهنده در قطر بودند که پس از تسلط طالبان از افغانستان به بیرون منتقل شدند، اکنون بازی فوتبال را در میدان سبز ورزشی قطر تجربه می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از اسوسییتد پرس که همکارم لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکند.
این بازیکنان در میان هزاران پناهنده بودند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در ماه آگوست به قطر پرواز کردند و روز چهارشنبه همین هفته زنان افغان نخستین بازی خود را پس از تخلیه انجام دادند. استادیوم ورزشی بین المللی خلیفه در دوحه یکی از مکانهای برگزاری جام جهانی سال آینده است که میزبان بازی دوستانه روز چهارشنبه میان تیم از بازیکنان قطر و افغان بود. ناصر الخوری، رئیس برنامه های نسل شگفت‌انگیز در قطر، گفت
زمانی که ما به تیم بانوان افغانستان گفتیم که قرار است یک بازی را در یک استادیوم جام جهانی میزبانی کنیم، هیجان زده شدند. آنها بسیار هیجان زده بودند. همچنین برای آنها خوب است که این فرصت را داشته باشند تا در یک استادیوم جام جهانی بازی کنند. بنابراین ما بسیار خوشحالیم.
زنان قطری در این مسابقه پیروز شدند، اما موقعیت و فرصت برای بازیکنان افغان بسیار بیشتر از امتیاز بود. همانطوری که یک بازیکن افغان توضیح داد، برخورد بازیکنان قطری خیلی ها خواهرانه و دوستانه بود.
مسابقه دوستانه بود. اینطور نبود که دختران افغانستان با تیم قطر بازی کنند. مثل خواهران ما بودند که باید به یک بازی دوستانه را صرف برای سرگرمی انجام دهیم. آنها با ما خیلی خوب رفتار می کنند. آنها بسیار مهربان هستند. همه دخترها از این کارشان خوشحال بودند. ما نیز از ملاقات آنها بسیار خوشحال شدیم. آنها روش بسیار خوبی با ما داشتند.
در حالی که فیفا در عقب عملیات تخلیه نزدیک به 100 فوتبالیست پس از تحولات اخیر در کابل بود، این مسابقه توسط وزارت امور خارجه قطر و اتحادیه فوتبال قطر با همکاری کمیته عالی تحویل و برنامه میراث قطر برای سال 2022 تحت نام نسل شگفت انگیز سازماندهی شده بود. ابراهیم سلطان الهاشمی یک مقام وزارت امور خارجه قطر گفت:
بسیاری از مردم افغانستان که در کشور قطر هستند به طور موقت اینجا می باشند و به مقصد نهایی خود خواهند رسید. ما در تلاش هستیم تا آنها را در طول اقامتشان در قطر با اجتماع اینجا مدغم سازیم تا زندگی عادی داشته باشند، زیرا آنها شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.
با وجود جشن شادی روز چهارشنبه، آینده زنان افغان در ورزش هنوز بسیار نامشخص است. در دوره اول حکومت طالبان زنان اجازه شرکت در فعالیت‌های ورزشی را نداشتند و علی رغم وعده‌های طالبان مبنی بر اینکه این بار نگرش لیبرال تر اتخاذ خواهند کرد، ورزشکاران زن نگرانند که این سیاست باقی بماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
دیدبان حقوق بشر گفته است که به هدف جلوگیری از گسترش قحطی در افغانستان نیاز است تا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم ورشکسته بانکی افغانستان رسیدگی شود. برای بحث بیشتر در مورد وضعیت اقتصادی و کمبود پول در افغانستان، همکار ما سحر عظیمی صحبت با فرشید حکیمیار، تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده که اکنون به توجه می‌رسد.
آقای حکیمیار، خیلی ممنون از وقتتان. شما از نشست اسلام آباد که در مورد افغانستان رخ داد با خبر هستید. با توجه به بحران اقتصادی ایجاد شده در کشور، فکر میکنید همچون نشست هایی بتوانه حکومت طالبان و مردم افغانستان از مشکلات اقتصادی برهاند؟
ببینید، در شرایط فعلی تمام نظام بانکداری افغانستان بدنبسی جامعه هست، تجار ملی و مثلا کشورهای بین المللی پول به افغانستان انتقال نمیدن. در این زمان در داخل افغانستان هم مراودات مالی بسیار مشکلات وجود خود داره. از جانب دیگه ما خبر امروز شنیدم که تا یکی دو روز دیگه میدان هوایی بین المللی کابل هم بسته شود، نظر به مشکلات جدی فنی که داشته و طالبات آنها تا هنوز نتانستن که با کمپانی قطری و یا ترکی قرارداد و در کل ثروت افغانستان رو به فرار است. نسل تحصیل کرده افغانستان از ترس طالبان و بیرون میرن. اینا کلش فاکتورهای بسیار مهم مالی و اقتصادی در داخل چرخش اقتصادی کشور میباشن. ما امیدوار هستم که طالبان بتانن رای را پیدا کنن تا تمام مردم را در پروسه شامل بسازن، اعتماد سازی کنن. کنفرانس های بین المللی بدون شک کرد شاید راه های را به خاطر تقویت پروسه ایجاد کنه، ولی در کل نظام اقتصادی به یک چرخش عمومی ضرورت داره که فاکتورهای مختلف است که تا میتونه افغانستان از این حالت فجی قحطی نجات بده و این در کل مربوط میشه به تصمیم گیری کلی طالب.
تا حال هیچ کشوری حاضر نشده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه، اما دامنه مشکلات اقتصادی در این کشور رو به افزایش هست. فکر میکنین بحران بشری ناشی از کمبود پول نقد در افغانستان کشورهای غرب و وادار خواهد ساخت تا تصمیم راهی پول افغانستان را بگیرن؟
ببینین، در افغانستان نه تنها یک مقدار پول بانک مرکزی افغانستان در آمریکا است، بلکه در داخل افغانستان هم تجار ملی مردم پول زیاد دارند، ولی اعتماد نکردن به نظام بانکداری فعلی، اعتماد نکردن به سیاست‌های طالبان سبب ورشکستگی بیش از حد روند و یا چرخش اقتصادی داخل افغانستان شده. درست است که افغانستان وابسته به کمک های بین المللی بود، ولی بسیار منابع داخلی دیگه هم وجود داره که به اثر بی‌اعتمادی و ترس مردم یا تجار ملی ثروت خود از افغانستان بیرون کرده و یا هم اگر در داخل افغانستان پول نقدی که دارن کوشش نمیکنن سرمایه گذاری کنن، کوشش نمیکنن پول نقد خود را بیرون کنن، در چرخش اقتصادی بندازن و اینا به مراتب مشکلات جدی‌تر از نسبت به اینکه مثلا پول بین المللی بیرون بیاد. خب بازم تا وقتی که جامعه بین المللی طالبان را به رسمیت نشناسن، من از یک دولت و نظام نمیتونن پول مردم افغانستان را بر از اینا بتن. ولی متاسفانه مشکلات بسیار اساسی روی دست اداره طالبان باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. تعداد زیادی از مهاجران در مرز پولند و بلاروس باقی ماندند و تلاش ها برای عبور از این کشور خطرناک تر می شود، زیرا پولند سرحدات سمت این کشور را تقویت می بخشد. صدها نفر از جمله خانواده های با کودکان در کمپ های موقتی در سمت بلاروس به سر می برند و مامورین سرحدی پولند، پلیس و سربازان هر روز به دفع تلاش ها برای ورود به کشورشان ادامه می دهند. در ارتباط به وضعیت این مهاجران و تنش های جاری بین دو کشور همسایه پولند و بلاروس، همکار ما جیلا سمی گزارش را با استفاده از اسوسییتد پرس و رویترز تهیه کرده که اکنون یک جا با هم بدان گوش می دهیم.
رسانه های روسیه و بلاروس روز جمعه ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان می دهد مهاجران از گذرگاه مرزی بین بلاروس و پولند عبور می کنند. وزارت دفاع پولند گفت یک گروه از مهاجران در امتداد حصار مرزی پولند دویدند اما توسط مقامات متوقف شدند. خبرنگاران مستقل در بلاروس با محدودیت های مواجه هستند با وضعیت اضطراری در منطقه مرزی پولند مانع از ورود رسانه ها به این منطقه می شود. گارد سرحدی پولند گفت که روز پنجشنبه 223 تلاش برای عبور غیر قانونی از بلاروس را ثبت کرده است که کمتر از اوایل هفته است. بسیاری از مهاجران اکنون در مرز گیر ماندند و با نزدیک شدن به زمستان کمپ های موقت ایجاد کرده و در هوای آزاد در سرمای زیر صفر می خوابند. یکی از مهاجران می گوید این مرد می گوید ما 5 روز است که اینجا هستیم. خانواده ها همه در مرز بلاروس با پولند هستند. رئیس منطقه سازمان جهانی صحت گفت که تا کنون چندین نفر در مرزهای بلاروس با پولند، لطفیا و لطوانیا جان خود را از دست دادند، در ضمن نگرانی ها نسبت به افزایش مورد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر منطقه نیز افزایش یافته است. کایل مکنلی مشاور بشردوستانه برای دکتران بدون مرز گفت که وضعیت در مرز ناامید کننده است و روز به روز بدتر می شود. او گفت هزاران نفر عملا بین مامورین سرحدی اروپایی و بلاروسی در جنگل تاریک و سرد و مرطوب گیر افتادند و به شدت به کمک نیاز دارند. آقای مکنلی گفت هرچی مردم بیشتر در آنجا بمانند وضعیت بیشتر بدتر می شود. نیاز است که دسترسی بشردوستانه بدون قید و شرط به این افراد داده شود. از مقامات اروپایی می خواهیم که به سازمان های بشردوستانه مانند دکتران بدون مرز اجازه دسترسی به این افراد را بدهند تا بتوانیم نیازهای آنها را درک کرده و مطابق با آن پاسخ دهیم. کایل مکنلی گفت اگر مقامات درگیر به این مسیر ادامه دهند بدتر خواهد شد. تا پایان هفته آینده بارش باران پیش بینی می شود. این افراد به شمول نوزادان، اطفال و خانم های باردار در بیرون از خانه با سرمای زیر صفر می خوابند. اینها گروهی از مردم هستند که به کمک نیاز دارند. آنتون بیچکوفسکی سخنگوی کمیته دولتی گارد سرحدی بلاروس مامورین سرحدی پولندی را به اعمال فشار روانی بر مهاجران برای جلوگیری از نزدیک شدن آنها به مرز متهم کرد.
На білорусько-польській границі у заграждении продовжують знаходитися біженці. Ситуація остається
Бичковський гофт. پناهندگان همچنان در نزدیکی مرز بلاروس و پولند حضور دارند. وضعیت همچنان متشنج است. یک کمپ برای گروه های جدید از مردم اضافه می شود. حدود ساعت 11 حرکت گروه بزرگ از پناهجویان را در امتداد مرز به یک کمپ خودجوش ثبت کرده ایم. پناهندگان به طور فزاینده به دنبال کمک های صحی هستند. سازمان های عامه و داوطلبان کمک های بشر دوستانه را ارائه می کنند. طرف پولندی با استفاده از بلندگوها، نورافکن‌ها و چراغ‌های بارق و فشار روانی بر مهاجران ادامه می‌دهد. یک مقام پولندی گفت که انتظار نمی‌رود تنش‌های جاری این کشور با دولت بلاروس در روزهای آینده کاهش یابد. تا به امروز پولند از فرانتکس یا اداره مرزی اتحادیه اروپا درخواست کمک نکرده است، اما برای بازگشت مهاجران به کشورهای خود درخواست کمک کرده است. غرب الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم می کند که هزاران مهاجر را از شرق میانه با فریب به کشورش فراخوانده است تا برای انتقام جویی از تحریم ها آنها را به مرز بفرستد. مامورین سرحدی پولند تعداد مهاجران در مرز را بین 3 تا 4 هزار نفر اعلام کردند که هر روز تعداد بیشتر از آنها وارد مرز می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در ایالات متحده فعالین و مدافعین حقوق زنان و امریکایی های افغان تبار از آینده زنان افغان در حاکمیت طالبان نگرانند و به این باورند که دیدگاه های طالبان در برابر زنان تغییر نکرده است. در ایالات متحده اخیراً قانونگذاران زن در مجلس سنای ایالات متحده در نامه از رئیس جمهور بایدن خواستند تا لایحه‌ای را برای حفاظت از زنان افغان ایجاد کند که شامل حفظ حقوق اساسی زنان در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می شود. توجه کنید به گزارش در مورد از همکار ما ژیلا نوری.
در ایالات متحده شماری از زنان افغان و تلاش‌هایشان برای حمایت از حقوق زنان افغان در حاکمیت طالبان ادامه می‌دهند. این فعالین از طالبان می‌خواهند تا مانع تحصیل و کار زنان نگردند. در این میان بنیاد زنان افغان آمریکایی هوا در بخش‌های کمک‌های بشری به خصوص برای زنان افغان اقدامات نمودند، اما اعضای این بنیاد از وضعیت زنان افغان نگرانند.
این میاله که ما با اینجا هستیم نمیتونیم که اتا بتونیم قضاوت کنیم که چی یک حالت را اونا در اونجا تیر میکنن. تمام ارگانیزیشن هایی که در خارج قرار دارن، تمام از اینا از نقطه نظر حقوق انسانی، از حقوق هیومانیتی، از این نقطه نظر اینا باید تصمیم بگیرن و از چیزی را که بالای یک خانم افغان در امریکا تطبیق میشه، اونمو باید یک خانم افغان در افغانستان هیچ تفاوت نداره.
برای طالبای محترمی را میگم که زنا را بونن که مکتب برن، مدرسه برن، کالج برن، یونیورسیتی برن، بس یک شرایط، یک قانون برشان بکشن. مثلا بگویه که زنا همیشه حق داره که مکتب برن. زن یک مادر است، زن است که تمام جهان گواره را شور میتن.
مسعوده گیزابی، یکی از زنان افغان فعال در ایالات متحده، در مورد این که زنان عواید خود را از دست دادن و در وضعیت بد فقر و گرسنگی به سر میبرند نگران است. او معتقد است که طالبان تغییر نکردند و اگر تغییر میکردند زنان را از حق تحصیل و کار محروم نمیساختند.
فکر میکنم ما باید صدای کسانی باشیم که صدای آنها خفه ساخته شده است. طی 20 سال گذشته زنان و دختران به پوهنتون‌ها رفتند، مکتب می‌رفتند و کار داشتند و چندین زبان یاد گرفتند. اما اگر طالبان میگویند که رفتن زنان به مکاتب شرعی نیست، این کاملا نادرست است.
از سوی دیگر قانونگذاران آمریکایی نیز از وضعیت بد زنان افغان شاکی‌اند و خواهان توجه بیشتر به وضعیت آنها در حکومت طالبان شدند و در عدم موجودیت حکومت مشروع و نیروهای نظامی افغان سبب شده است که از زنان و دختران به صورت درست حفاظت نشود و زنان هدف قرار گیرند.
من با زنان افغان احساس همدلی میکنم و با عنوان یک زن افغان درک میکنم که زنان سرمایه 20 سال خود را در یک لحظه از دست دادند. زنان به دلیل این توافقنامه در شرایط بدی قرار گرفتند. ما آگاه هستیم که زنان به خاطر زن بودن از جانب طالبان مجازات می شوند و چرا به خاطر زن بودنشان اذیت می شوند. امیدوارم برای حفاظت جان زنان افغان تلاش ها همین طور ادامه یابد.
طی مدت تقریبا 3 ماه که از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذرد، زنان افغان بیشتر در انزوا قرار گرفتند و از آزادی های ابتدایی حق تحصیل و کار محروم شدند. بانک طالبان ادعا میکنند که نظرات آنها در مورد زنان افغان تغییر کرده است و برای دختران زیر سن 13 سال اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما زنان افغان آن را کافی نمیدانند.
همکنون به نظرم ما کار زیادی کردن نمیتوانیم بجز این که طالبان حقوق زنان را بپذیرند. در اینجا ما تلاش برای کمک آنها میکنیم، اما نه در داخل کشور. و اگر اجازه بدهند که آنها کار کنند یا به مکتب بروند، من هم برمیگردم و در همانجا زنان را کمک میکنم. همه کارکنان من در داخل افغانستان هستند، اما تا آن زمان که طالبان تصمیم بگیرند ما زیاد کار کردن نمیتوانیم.
این در حال است که زنان در ایالات متحده برای جلب حمایت از زنان افغان و حفظ جان آنها به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. اخیراً اعضای بنیاد زنان افغان آمریکایی در نشستی که داشتند در مورد برنامه‌ها و انتظارات این بنیاد برای کمک به زنان افغان صحبت کردند و اکثر آنها به این باورند که دیدگاه طالبان در برابر زنان تغییر نکرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این برنامه، سینمای آریانا که یکی از مشهورترین سینماهای افغانستان در چندین دهه اخیر بوده است، اکنون پس از تسلط طالبان بر افغانستان بسته شده و کارمندان آن در حالت نامعلوم و بلا تکلیفی به سر میبرند. آنها هر روز به محل کار خود میروند ولی نمیدانند که آیا معاش دریافت خواهند کرد یا خیر. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
برای چند دهه سینمای تاریخی آریانا در کابل افغانها را با فیلمهای سینمای بالیوود و فیلمهای اکشن آمریکایی سرگرم میکرد. اما اکنون پس از آن که طالبان چند ماه قبل به سینماهای آریانا و دیگر سینماها دستور دادند تا فعالیت خود را توقف دهند، دروازه های این سینما مسدود است. نزدیک به 20 کارمند سینما که همگی آن مرد هستند هنوز همه روزه در محل کار خود حاضر میشوند و با امید این که در نهایت معاش دریافت کنند حضورشان را ثبت میکنند.
به خاطر از اینکه امارت اسلامی پیرو شد و این سینما بسته شد، تا زمانی که سینما کدام پلان تدابیر بگیرند در بارش مسجد می باشند، کدام پلان در بارش می گیرند امکان داره که بازش کنند، در خاطر فیلم های اسلامی، فیلم هایی که به شریعت اسلامی باشه باز شوند.
رئیس سینمای آریانا یک زن بود، اما حالا او دیگر اجازه حضور در سینما را ندارد. سینمای آریانا که یکی از تنها 4 سینما در کابل است، در سال 1963 گشایش یافت. معماری شیک و مدرن این سینما منعکس کننده روح و روان مدرنیزه بود که سلطنت حاکم آن زمان در تلاش بود تا برای مردمی که عمیقاً سنتی بودند با وجود بیاورد. فیلم های هندی بیشتر محبوبیت را داشت و فیلم های اکشن آمریکایی با هنرنمایی جان کلود واندم نیز طرفداران خود را داشت. با احیا و بازسازی صنعت فیلم در داخل افغانستان، آریانا تعداد انگشت شماری از فیلم های افغانی تولید شده را در هر سال پخش می کرد. آریانا متعلق به شاروالی کابل است و کارمندان آن کارمندان دولتی محسوب می شوند. فعلا کارکنان سینما همچنان در لیست حقوق و دستمزد دولت باقی مانده است، در حالی که مشخص نیست که آیا معاش آنها توسط مسئولان جدید پرداخت می شود یا خیر. انان الله امانی، رئیس بخش کلتور در شاروالی کابل، می گوید تا زمانی که سرنوشت آنها مشخص نشده است باید به کارشان ادامه دهند.
خب ما به خاطر که وظیفه داریم که باید انجام بدیم، تا سرنوشت کار معلوم شده گب اینا از اینا کارمندایی که اینجا تقریبا 20 نفر مشغول کار هستن چی کار کنن؟ تا این سرنوشتشان مجبور هستند که اینجا بیان من روزه حاضری امضا کنن با وجود که کار نیست.
کارمندان این سینما میگویند که حتی نمیتوانند حدس بزنند که طالبان در مورد سینما چه تصمیمی خواهند گرفت، اما هیچ کدام امید زیادی ندارند که اجازه نمایش فیلم ها را بدهند. رحمت الله عزتی، رئیس بخش تکنیکی سینمای آریانا، میگوید که اگر فیلم در سینما نمایش داده نشود به ضرر افغانستان خواهد بود.
سینما برای این مهم است که اصلا مملکت که سینما نداشته باشه کلتور فرهنگ نداره، به خاطر از اینکه نظر به خاطر از این فیلم ما آمریکا را اروپا را هندستان را نیدیم.
مانند برخ دیگری از امور، سینما آریانا نیز در بلا تکلیفی است و منتظر است ببیند که طالبان چه تصمیمی را در قبال آن خواهند گرفت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات برنامه پشتوی رادیو آشنا روی همین موج آغاز میشه، شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمتتان قرار میگیریم، وقت خوشی برای شما تمنا داریم. با ما باشید.